Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
به هم میگفت میبرمت یک جایی که هیچ کی پیدا نکنه. میبرمت یک جایی که فقط باهت، حالا اون کلمه خودش استفاده کرد، ولی همون تجاوز کنن بهت. تو بی کس و کاری، تو کسی رو نداری، تو ولی تو این خیابونا، تو اینطوری، تو اونطوری. نه، من فقط گریه میکردم و التماس میکردم که تو خدا منو ول کن، من فقط منو ول کن. اگر که منو ول کنی، من قول میدم که دفعه آخرم باشه، قول میدم که دیگه با کسی نباشم.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدی. من پریسا هستم و این 27th مثلث این پادکسته. توی این پادکست من به طور کلی در مورد آزار جنسی و مسائل مربوط به صحبت میکنم. اگر از شنوندهای قدیمی هستید، میدونید که هدف این پادکست اول از همه شنیدن تجربه های آزار جنسی از نقطه نظر راویه و در کنارش هم سعی دارم به جنبه های آموزشی این مسئله بپردازم. این موارد رو میتونید توی اپیزودهای با عنوان میان مثلثی توی همین پادکست گوش کنید. میان مثلثی ها شامل موارد آموزشی، پزشکی و یا تربیتی هستند که دونستنشون خیلی خیلی مفیده. خیلی مهمه که یادمون باشه شنیدن تجربه های افراد از آزار جنسی که دیدن میتونه در کنار نزدیکتر کردن ما به واقعیت چهره تجاوز، همزمان به ما آسیبای جدی هم بزنه، مخصوصا اگه تجربه مشابهی داشته باشیم. بنابراین خیلی مهمه که اول از همه مراقب خودتون باشید و اگر به هر دلیلی با شنیدن این داستانا اذیت میشید و فکر میکنید مسئله ای است که باید درمان بشه، حتما براش اقدام کنید و شنیدن روایت ها رو هم به یه زمان دیگه ای موکول کنید. برای حمایت از رادیو مثلث، بزرگترین کمک معرفی اون به اطرافیانه. اما اگه دوست دارین توی ساخت پادکست سهیم باشید، میتونید از رادیو مثلث حمایت مالی کنید. حمایت‌های مالی شما کمک هزینه شارژ ماهانه اکانت پادکست توی سایت میزبان میشه. لینک کمک مالی رو توی توضیحات همین قسمت براتون میذارم. همینجا هم جا داره یه تشکر جانانه کنم از تمام عزیزانی که لطف داشتن و تا به امروز به رادیو مثلث کمک مالی کردن. و اما مثلث 27، داستان راوی 35 ساله‌ایه که توی مقاطع مختلف از کودکی تا بزرگسالی آزار جنسی و روحی رو به طرق مختلف و سمت افراد مختلف تجربه کرده. ممنونم ازش که با اعتماد به رادیو مثلث روایتش رو با ما به اشتراک گذاشته. همینجا لازمه اینم اضافه کنم که تجربیات افراد از اتفاقات متنوع زندگیشون با هم متفاوته و نمیشه احساسات و نتیجه گیری های احتمالی که راوی در ادامه میکنه رو به تمام موارد تعمیم داد. ما به عنوان شنونده روایت ها اینجاییم تا فقط به داستان فرد آسیب دیده از نگاه خودش گوش کنیم، بدون قضاوت، بدون نتیجه گیری. بریم که این روایت رو با هم دیگه بشنویم.
من فکر میکنم که داستانم رو اینطوری شروع کنم که توی 7 سالگی کلاسای نقاشی میرفتم توی کانون توی مشهد و خیلی وقتا با مامانم میرفتم و برمیگشتم، ولی چون نزدیک خونمون بود یک روز مامانم گفتش که من با دوستش میخواست بره جایی، تا یه جایی منو رسوند و از اونجا به من گفتش که خودت برو بقیه راهو. میشناختم راهو، اصلا مشکل مسیر نبود. یادمه که یک شکلات کاکائویی هم برام خرید و من تمام راه داشتم با علاقه اینو میخوردم و به مغازه نگم کم میرفتم، تا اینکه یه آقای اومد نزدیک به من گفتش که بلدی عددا رو بخونی؟ و من گفتم که خب آره بلدم بخونم. بعد گفتش که میای چیز کنی این پلاکای خونه رو برای من بخونی؟ بعد من گفتم که آره عیبی نداره. خیلی هم داستان درست کرد که من سواد ندارم، خیلی کار بدی کردم، مدرسه نرفتم. و این آقای حدود مثلا 30 ساله بود، بسیار قد بلند و لاغر بود. این آقا دست منو گرفت و فکر کن از توی خیابون اصلی منو برد توی خیابون فرعی و بعد کوچه ها. حالا خیلی برام عجیب بود که چرا هیچ کسی توجه نکرد، شاید فکرن آشنایی کسی هستش چون مثلا شروع کرد سریع به گفتگو کردن. خلاصه از من شروع کرد پرسیدن که خب کجا میری؟ من گفتم که اینجا میرم. چی کار میکنی؟ گفتم که اصلا آشی میرم. چند سالته؟ هم تو شروع کردن از من پرسیدن و تا رسیدیم پشت یک پرچین شمشاد و ایشون به من گفتش آره من اومده بودم اونجا اتفاقا و همه بچه ها رو معاینه کردم، من دکترم و چی شده که من تو رو معاینه نکردم؟ بعد من اصلا به خودم فکر کردم که چرا من که بودم سر کلاس ندیدم ایش کدوم از بچه ها برن و همینطور هم این شکلات توی دستم مونده بود دیگه، نه اصلا دیگه نمیخوردم، شاید هم تو دستم نگهش داشته بودم. همطورم هم توی راه برای اینکه طبیعی کنه ماجرا الکی از من حالا دوتا پلاکم پرسید و مثلا این 8 این 24 همجا هی میرفتیم جلوتر و تو میگم رسیدیم به همون پشت شمشاد و بعد به من گفتش که آره من هرچی فکر میکنم من تو رو معاینه نکردم. خلاصه این آقا نشست روی زانوهاش و لباس شلوار من و لباس دیدم رو در آورد و شروع کرد با من ور رفتن و دست زدن به آلتم و اینکه هی انگشتشو به همه جا میزد و تمام مدت هم داشت با من حرف میزد، یعنی همین حرف رو تکرار میکرد که آره بعد معاینه بشی، من دارم معاینت میکنم. و من همون لحظه که شروع کرد به در آوردن شلوار من با خودم فکرم یه چیزی اشتباهه، یعنی به خاطر اینکه ما یه خانواده پر جمعیت بودیم میدونستم که نباید کسی به کسی دست بزنه، برای اینکه من برادر داشتم، مامانم میگفت این چیزا رو و میدونستم که یه حسی به هم میگفتش نه این دکتر نیست، مگر نمیگفت من پلاک بلد نیستم چطوری دکتر شده؟ خلاصه این آقا خوب که دستمالی کرد در واقع منو، بلند شد ایستاد و گفتش که خیلی خوب حالا که تو حالت خوبه حالا نوبت منه. ایشون بلند شد، نمیدونم چرا بهش میگم ایشون، بلند شد و زیپ شلوارش رو باز کرد و اومد شلوارش رو بکشه پایین، از زیر در یه دفعه یک آب اومد بیرون و یه نفر داشت حیات میشست. یعنی یکی از نجات دهنده های من اون آدمی بود که نمیدونم کی بود که داشت حیات خونش رو میشست. انقدر این آقا ترسید و چون خب هر لحظه ممکن بود این در باز بشه، چون یه دفعه این جریان شدید آب اومد به سمت در، که توی همون حالت شلوارشو کشید بالا و سریع از اونجا رفت. یعنی من شاید یک چند دقیقه با همون حالتی که بولیزم افتاده روی پاهام و شلوارم پایین بود مونده بودم که من الان باید چی کار کنم، چی شد یه دفعه. و فقط یادمه که این شکلاتم پرت کردم رو زمین و خیلی سریع از اونجا دور شدم. خلاصه تو همون خونه که رسیدم خیلی دست و پام یخ کرده بود، خیلی ترسیده بودم و همین باعث شد که من دیگه اون کلاس ها رو نرم. یعنی این که هرچی به من گفتن، که به خانوادم به من گفتن که چرا دیگه نمیری، تو که انقدر کلاس نقاشی دوست داشتی، انقدر کلاس تو دوست داشتی. و یادم آخرین درسی هم که به ما یاد دادن کشیدن یه صندلی بود و اینا همه تو ذهن من هک شده که آخرین روز چه اتفاقی افتاد و اینکه حتی شکل در اون خونه، اون آبی که از اون زیر اومد، اون برگی که از کنار پای من رد شد، همه اینا به خاطر اینکه من خیلی همه چی رو تصویری میبینم توی ذهنم هک شده. خلاصه هرچی که گفتن منم مقاومت کردم و گفتم که نه من نمیرم دیگه، دوست ندارم، خوشم نمیومد، نمیدونم از معلمش خوشم نیومد. و این که باعث شد که نه تنها من نرم این کلاسو، باعث شد که کلی هم دروغ بگم. بعد حالا چرا نمیرفتم؟ چون خب به هر حال که این دفعه اولی بود که من مامانم به من گفت خودت برو. دلیلش این بود که این خیلی از من سوال جواب کرد که تو کدوم کلاسی چیکار. و من گفتم که خب این همه چیو از من پرسیده، منم همه چیو به این گفتم. خب این ترس این که بیاد در دوباره دم کانون و منو بدزده، همه شو میکنم. چون خیلی میگفتن مراقب باش ندزدنت. و من خیلی بچه‌ای بودم که با پسرها بزرگ شده بودم و میرفتم توی کوچه با بچه ها بازی میکردم. همیشه مامانم به میگفتش که ببین نه پسرم، حواسشون به تو نیست، مراقبت کن که ندزدنه، تو قاطی پاتی اینا میری. و این فکر این که شاید بیاد من دم کانون به دزده، با توجه این که من با جزئیات از من پرسید که کی میری، کی میای اینا، کلن این داستان رو بستم و دیگه نرفتم. و حدود فکر میکنم 26-27 سال بعدش هم من اصلا از اون منطقه رد نمیشدم. یعنی این که هر وقت رد می شدم احساس می کردم که الانه که یک اتفاقی توی اون میدون بیفته، چون یک میدون اصلی مشهد بود. و همیشه فکر می کردم که یک جایی هست، یک جایی اطراف اون خیابون کمین کرده و داره مثلا دنبال یک بچه می گرده. تا اینکه یه روز دوستم اونجا کار داشت و من مجبور شدم که باهش برم. ولی بعد چند دقیقه بهش گفتم که ببین من واقعا برم سخت موندن اینجا. رفتم بیرون و اومد بهم گفتش که چی شده. بهش گفتم که ببین داستان اینه. چیزی که برای من جالب بود بود که دوست من خندید. یادمه که به تمسخر گرفت این ماجرا رو. حالا بماند که خب این همینم باعث شد که من اصلا که تعریفش نکنم برای کس دیگه تا زمانی که ازدواج کردم و به همسرم گفتم. به خاطر اینکه من وقتی یک آقای رو میدیدم با یک دختر بچه خیلی زوم میکردم و میگفتم که این باباشه، داداششه، مطمئنی، کجا داره میبرش. برای همین خیلی استرس میگرفتم. برایش یه بار تعریف کردم که همچون ماجرایی برای من پیش اومده و من هر وقت یک آقای رو با یک دختر بچه میبینم همش فکر میکنم که قراره این داستان من برای اونم پیش بیاد. یعنی خیلی وقتا تو ماشین بودم و یه آدم رو دیدم و قلبم شروع کرده به تپیدن که من احساس بدی نسبت به این آدمی که کنار این دختر بچه با ایستاده دارم. خلاصه این داستان تموم شد تا 13-14 سالگی من که نه 13-14 سالگی نه ببخشید 16-17 سالگی من که من با یه پسری آشنا شدم که واقعا اون زمان دیگه روابط اینجور بود که خیلی تهش انتهاش تلفن بود و نهایت دیدیم که طرف سر کوچه ببینی دیگه. خلاصه من اینم همسن خودم بود، تقریبا یکی دو سال از خودم بزرگتر بود و یه روز من قرار شد برم ببینمش. با هم دیگه داشتیم راه میرفتیم و صحبت میکردیم که یه دفعه پیکانی وایستاد جلوی پای ما، گفت به ما که سوار شین، شما چی کاره هم دیگه هستین، با هم چه نسبتی دارین. ما هم که هر دو بچه خدا چی بگیم به این، ما رو سوار کرد. زمانی که من اومدم عقب بشینم به من گفتش که شما بیا جلو. این دوست پسر من گفت که نه من میام جلو. گفتش که نخه شما بشین عقب، شما بیا جلو. حالا هی تو این داستان که من بیام عقب اون بیا جلو، خلاصه داست گفتش که نه دختر خانم بیان جلو، شما بشین عقب. خلاصه ما یه مسیر کوتاهی رو رفتیم و به این دوست پسر من گفت پیاده شو. اونو پیاده کرد و گفتش که منم اینو میبرم جلوتر و پیادهش میکنم. ایشون شروع کرد و یادمه که از توی بیسیمش هم دائما صدا میگه، چون من هم تو با خودم فکر میکردم که خب این نکنه دروغ میگه، چون لباس شخصی بود، پیکانم که پیکان سفید بود، بعد اصلا اون موقع دیگه کسی با پیکان کسی رو نمیگرفت. ولی از اونجایی که لباس شخصی خیلی تو مشهد زیاد بود، من فکر کردم که خب حتما لباس شخصیه دیگه، داستانش اینه دیگه. و اینکه خب اینکه الان بیسیم داره دیگه، نمیتونه که بیسیمش الکی باشه. خلاصه این هی شروع کرد منو بازخواست کردن که تو چند سالته؟ گفتم که مثلا من 17 سالمه. این آقا چی کارت بود؟ گفتم که دوست بودیم. میگه الان میبرمت کلانتری، اینطوریت میکنیم، اونطوریت میکنیم، فکر کردین شماها اینجوری. شروع کرد به من توهین کردن. بعد من شروع کردم التماس کردم که تو خدا منو پیدا کن. حالا من با مامانم مشکلی نداشتم، یعنی میتونستم به مامانم داستانو بگم، اما مشکل اینجا بود که مامانم سفر بود و فقط بابام خونه بود. همش داشتم فکر می‌کردم که بابا چی بگن. حالا این آقا فکر کن منو ساعت 7 سوار کرده بود و دیگه اون موقع ساعت حدود 9 بود، یعنی انقدر این منو چرخون و هی به من میگفتش که من که میدونم تو فاحشه‌ای و از توی این خونه های فاحشگی اومدی بیرون. هرچی من گفتم که نه به خدا اینطوری نیست، من اصلا یک ماه اینو میشناسم، دفعه دوم هم بود اومده بودم بیرون، تو حالا حتی دستمونم به هم دیگه نداده بودین. و این من همینطور که صحبت میکردم دستشو اوور سمت بدن من و دائم دستشو میذاش روی رون من و دست میزد به بدنم، هی میبردش بالاتر میبردش پایینتر و دائما منو لمس میکرد. و با این توجیه که تو که یه دختر خوب نیستی، تو دختر بدی هستی، تو اگر که دختر خوبی بودی که با پسر نبودی، حتما با اونم بودی، حتما با اونم رابطه جنسی داشتی، حتما یه جایی کار میکنی، کی بهت پول میده، چقدر میگیری. یعنی شما فکر کنید من یه دختر 17 ساله دارن یک انگی بهش میزنن که تو فاحشه‌ای، چقدر میگیری و این خونه فاحشگیتون کجاست. منم هی میگفتم که دیگه زدم زیر گریه، شروع کردم به گریه کردن و التماس کردن. این گفت باشه من ولت میکنم، اما اول باید با من باشی، تو باید با من باشی مثل هم پسره. من به خودم فکر کردم که خدا چه تو ممکنه یه آدمی داره میبینه که من خیلی کوچولو هم، یعنی از نظر سنی من همین الانم هم هر که چهرم رو میبینه به هم میگه اصلا 26-7 سالته. کلن از تیپ هم یه تیپ بچه مدرسه‌ای بود، قشنگ مشخص بود چطور ممکنه که من یه همچین کسی باشم. دیگه از یه جایی زدم زیر گریه که شروع کردم به التماس کردم که این پیشنهادش این بود که خب با منم باش، تو که میخوای چیز کنی، تو که این کاره ای، چرا با من نباشی، چرا به من ندی، چرا مثلا معذب میشی، ناراحتی من دستمو میذارم. خلاصه من خیلی گریه کردم، یعنی انقدر گریه کرده بودم، انقدر التماس کردم، به هم میگفت میبرمت یک جایی که هیچکی پیدات نکنه، میبرمت یک جایی که فقط باهت، حالا کلمه خودش استفاده کرد، ولی همون تجاوز کنن بهت. تو بی کس و کاری، تو کسی رو نداری، تو ولی تو این خیابونا، تو اینطوری، تو اونطوری. نه، من فقط گریه میکردم و التماس میکردم که تو رو خدا منو ول کن، من فقط منو ول کن، اگر که منو ول کنی من قول میدم که دفعه آخرم باشه، قول میدم که دیگه با کسی نباشم. فکر کنین ساعت 7 کجا، ساعت 11 شب کجا، تا ساعت 11 شب بعد از من آدرس خونمون رو پرسی، منو میبرد تا دم خونه، پیادم نمیکرد. دوباره منو میبرد تا سر کوچه خونه خواهرم، منو پیاده نمیکرد و به هم میگفتش که ببین من پیادت نمیکنم، من خونه های اینا رو یاد گرفتم، الان میرم به پدرت میگم تو چه فاحشه هستی، برای پرونده درست میکنیم، اینطوری میکنیم. و تمام هدف این آدم این بود که با این داستان من بگم که اوکی بیا با هم دیگه باشیم و منو ول کن خدا. یا همطور هی هم این بیسیمش رو میابرد بالا، چون تو بیسیمش که مثلا نمیفهمدم داره چی میگه، مثلا این فیلم ها یه صدای میومد و میرفت و هی این گفت دارم میارم سوژه رو دارم میارم. ببینید من گفتم که بیا منو بود، از یه طرف گفتم که من جواب بابا رو چی بدم، کاش مامان بود، اگر مامان بود تا الان 100 بار من نجات داده بود دیگه. خلاصه همطور این فکر رو میرفت و من همطور میگفتم که تو رو خدا منو ول کن. یعنی من هنوز که هنوز توی زندگیم اینقدر گریه نکردم که اون روز گریه کردم و هیچ وقت در زندگیم التماس نکردم و تنها جایی که تو زندگیم التماس کردم اونجا بود. انگار که تمام التماس های زندگیم رو تو اون چند ساعت کردم، تموم شد رفت. و در نهایت این آدم منو ساعت 11 شب سر کوچه خواهرم اینا پیاده کرد و به هم گفتش که ببین چون خیلی گریه کردی و خیلی التماس کردی ولت میکنم، وگرنه امکان نداشت ولت کنم. حالا اینم یادم رفت بگم که درای ماشینش قفل نداشت، که چون من به اینم هی فکر میکردم که در رو واکنم و فرار کنم، در رو واکنم کنم پرت کنم پایین، شیشه رو بدم پایین، کمک بخوام از دیگران، کمک بخوام. نه میتونستم شیشه رو بدم پایین چون کنده بود دستگیرش، و نه میتونستم در رو بکنم چون قفل نداشت و در رو از سمت خودش قفل کرد. و هم خلاصه منو پیاده کرد و من رفتم خونه خواهرم، دیدم که بابام هم اونجاست، اصلا رنگ رو نداشت بابام و گفتش که تو کجا بودی؟ بعد من اصلا هم تو مونده بودم، گفتم که من رفته بودم مداد رنگی بخرم، واقعا رفته بودم مداد رنگی بخرم، تو رو هم خواستم گوش بسرم ببینم. گفتش آخه این همه ساعت تو ساعت 6 و 7 رفتی بیرون، الان 11 شبه، چه معنی داره، یعنی چی اینا دیگه. پدرم رفت بیرون، به خواهرم گفته بود که برو ببین که اگر مشکلی پیش اومده یا اتفاق افتاده بریم شکایت کنیم. خواهرم اومد، من گفت چی شده، من بهش گفتم که منو گرفته بودن و ولم نمی کرده، انقدر التماس کردم تا منو ول کرد. اصلا نگفتم که این ظاهرم پلیس نبود یا چه اتفاقی دقیقا افتاد. و چون من خیلی رنگ رو پریده با چشمای قرمز رو پف کرده بودم، خیلی من سوال جواب نکرد، فقط خواهرم از من پرسید که اتفاق افتاد یا نه، که من بهش گفتم که نه چیزی نشد، اتفاق نیفتاد. و رفت به بابام گفتش که چیزی نشده بابا، نگران نباش، گرفته بودنش رو میدونم. خلاصه این داستان هم تموم شد و من رفتم وارد دانشگاه شدم دیگه، خیلی زودم رفتم دانشگاه، ولی توی اون مدتی که از این واقعه تنهایی گذر کردم خیلی برام سخت بود، به خاطر اینکه شب خوابم نمی برد. بعد اتاق من تراس داشت، همیشه فکر می‌کردم، خونمون هم طبقه اول بود، همیشه فکر می‌کردم که میاد الان از توی تراس و بالاخره کار خودش رو تموم می‌کنه و این کارو می‌کنه. و منم یه کاتر پیدا کرده بودم، گذاشته بودم یه سیر بالشتم و میگفتم که خب اگر اومد من میکشمش، مطمئنم که من این آدم رو میکشم. و بارها از خواب بیدار میشدم و پرده که تکون میخورد فکر میکردم که پشت پرده است، یا یک جایی تو تاریکی اتاقم قایم شده، یا داره من تعقیب میکنه، یا بالاخره یه شبی میاد. یعنی باعث شده بود که من این کاتر رو همه جا به خودم داشته باشم، میبردم میرفتم بیرون میذاشتم تو کیفم، چون فکر میکردم که اگر که من اون روز کاتر یا یک چیزی که میتونستم از خودم دفاع کنم، چون موبایل که اون دفعه خیلی اون موقع خیلی بچه ها نداشتم، بزرگتر را داشتم یه چیز این مدلی، شاید میتونستم از خودم دفاع کنم، شاید میتونستم تهدیدش کنم، شاید میتونستم نمیدونم ها، حتی من نتونستم آدم بزنم دیگه، چه برس به این کارا رو بکنم. ولی نفرتی که از این آدم تو ذهن من به وجود اومده بود باعث شده بود که یه قدرتی بگیرم برای خشمم و خالی کردن خشمم. یه مدت خیلی طولانی دنبال این آدم توی خیابونا میگشتم، یعنی هر پیکان سفیدی که رد میشد، هر آدم قد بلند با تحریش سفید، با اون موهای سفید و با اون شکل و شمایل، دل منو میلرزوند. من میرفتم نگاش میکردم همون آدمه یا نه، چون خیلی خودم رو سرزنش میکردم که چرا پلاکش رو بر نداشتی، چرا ازش نپرسیدی اسم و فامیل چیه. مثلا الان خودم فکر کنم اگه اون راستش رو میگفت به من که مثلا من اسم و فامیلم اینه، بعد فلان جا هم نمیدونم، الان که دارم بهش فکر میکنم و دارم بلند بلند میگمش، دارم فکر میکنم که خب خیلی هم فکر عاقلانه ای نبوده تو اون لحظه. ولی یه اتفاق بعدی تو زندگی من افتاد، اونم این بود که این پیدا نکردن این آدم و خالی نکردن این خشمه و اینکه من فکر میکردم که من مقصرم، من چرا این اتفاق برای من میفته، اون از اون یارو، این از این، چرا من همش، چرا منو انتخاب میکنن، چرا مثلا بلاها سر من میاد. و همین باعث شد که این کاتری که قرار بود به اون آدم صدمه بزنه وسیله شد برای صدمه زدن به خود من. یعنی این که من شروع کردم به خودزنی کردن روی بدنم و انگار که وقتی که می بریدم بدنم و یک آرامشی می گرفتم، انگار این سوزشه، این درده منو آروم می کرد و اتفاق خوبی نبود. خیلی باعث شد که من به خودکشی فکر کنم، چون خیلی تحقیر شدم. اون آدم خیلی من تحقیر کرد، یعنی این که شما فکر کنین که یک من یک کسی بودم که نه نوجوان بودم نه جوان بودم و همه جور توهینی شنیدم، همه جور حرفی، این که من همچین کسی هم، فاحشم، با همه هستم، به همه دادم، محله رو فلان کردم، آمارتو میگفت، آمارتو دارم اصلا، یعنی یه چیزایی میگفت که الان که دوباره دارم میگمش داره جمله جملهش یادم میاد، چون واقعا فراموش کرده بودمشون، که مثلا آره من میدونم که تو این کاره ای ها، من میدونم، گفتن اصلا به خدا کی گفته. بعد و این داستان نتیجه‌ای که داشت این بود که باعث شد که من این در زندگیم همیشه خشمم سر خودم خالی کنم. و این داستان همچنان تا شاید چند سال پیش که باز هم من توی بحرانی می افتادم و فکر می کردم که من مقصرم و این خودزنی ها ادامه داشت. چند سال بعدش حدود فکر کنم 20-21 سالگی بود که من با یک کسی دوست شدم تو این فاصله با نه کسی رابطه برقرار کردم، نه سمت کسی رفتم. واقعا از پلیس میترسیدم، یعنی به من هنوزم همینم، یعنی هنوزم که پلیس از کنارم رد میشه واقعا میترسم، یعنی اصلا به من احساس امنیت نمیده. و تا اینکه با یه آقای دوست شدم که 4 سال از من بزرگتر بود، ما 3 سال با هم دیگه دوست بودیم، اما اون آدم هم خیلی تو زندگی به من خیلی من اذیت کرد، یعنی انقدر به من خیانت میکرد که دیگه اصلا یه چیز روتین شده بود. من انقدر فکر میکردم که باید این آدم دوست داشته باشم باش ادامه میدادم، فکر میکردم که میتونه از من مراقبت کنه، و دلیلش هم این بود که این آدم دست بزن داشت. فکر میکردم که اگه منو میزنه میتونه برقرم بزنه، اگه یه روزی یه اتفاق برام بیفته میتونه بره اون آدمو بزنه. خیلی رابطه پر از صدمه بود، یعنی دقیقا من افتاده بودم به یک آدمی شبیه همون آدم که به من بسیار تهمتی میزد، منو میزد. یعنی هر وقت فکر میکنم که مردم شوهرشون میزنش میگه و من نمیتونم اصلا، شوهرمه، تو دوست پسرت بوده چرا نمیرفتی. و اینکه تو اون رابطه 3 سال موندی و چرا فکر میکردی که این آدم میتونه از تو دفاع کنه، تو رو فقط بلد بود تو رو بزنه، بلد نبود که بره با کس دیگه مواجه بشه. اتفاقا بعدن که بزرگتر شدم بهش فکر میکردم، فکر میکردم که خیلی اتفاقا آدم ترسویه. تو اون رابطه من حامله شدم متاسفانه، و خب باز بماند که زمانی که بهش گفتم که این اتفاق افتاده، دوباره همون تهمت ها که تو ملموس با کی بودی، تو فقط با من نبودی، اینجوری اونجوری. و تا اینکه بالاخره ما تونستیم فضایی رو درست کنیم و آدم رو پیدا کنیم که بریم سختش کنیم. یادم زمانی که من داشتم درد میکشیدم و گریه میکردم از درد و آماده میشدم برای اینکه بریم کوتاش کنیم، به من تو اون درد اومد گفتش که نمیخوای چیزی به من بگی، مطمئن اسمشو میخوای بگی، مطمئنی که مال من این داستان، و واقعا اصلا اون لحظه هم تو فبش نیام کردم، فکر کردم که این مثل زندانبانه و چه فرقی با اون آقاه داره، چه فرقی داشتین، این هم داره به من تهمت میزنه، این هم داره اون موقعی که از این رابطه داشتی لذت میبردی، چون رابطه جنسی من واقعا رابطه جنسی خوبی نبود، کاملا یک طرفه بود، لذت میبردی، من دردونه و تنها آدم زندگی تو بودم، حالا که درد سری درست شده بازم احساس میگم که بیا بازم من تنها منم و خودم و بچه‌ای که تو شکممه. و خیلی هم تو هم بزرگ بود، متوجه نشده بودم که حامله شدم. خلاصه این داستان هم از سر ما رد شد به هر طریقی بود، ولی من بعدش خیلی افسرده شدم به خاطر اینکه خیلی بچه دوست دارم و فکر میکردم که میشد این یک رابطه خوب باشه، میشد این یک آدم درست حسابی باشه، میشد از این فکرهای این مدلی دیگه، و دوباره این خودزنی هایی که خیلی شدت گرفته بود. حالا این آدم توی آخرین باری که دیگه کشف کردم که اصلا خیلی نیازی به کشف نداشت دیگه، میدونستم که خیانت میکنه، خیانت کرد. اون دختری که چیز شده بود باش همراه شده بود، دوست شده بود، شماره خونه ما رو برداشته بود، و زمانی که من میرفتم سر کار، چون هم زمان که درس میخوندم میرفتم سر کار، زنگ زده بود و به پدر من همه چی رو گفته بود، یعنی که حالا گفته بود که من زنشم، این بهش بگین دست از سر شوهر من برداره. و من اصلا پدرم قبل از این ماجرا این دوست پسر من داستانشو فهمیده بودم، میشناختش، خیلی هم باش مخالف بود. این طوریه، این رابطه داره میاد داره زندگی منو به هم میزنه، این اصلا، یعنی من اومدم خونه و مامانم گفتش که آره این دوست دختر این زنگ زده، بابا شانست ورداشته، یه عالم حرف اینطوری زده، و گفته که بابا هم اتفاقا برای اولین بار تو زندگی خیلی تیزی کرده و گفته باشه همه مدارک تو بیار دم خونه ما، من ازت میگیرم، اگر تو واقعا زنش بودی من پدر دخترم رو در میارم. خلاصه نیومد، ولی خب خونه ما خیلی افتضاح شد دیگه. من بازم مامانم آدم اوکی بود، یعنی حتی یه بخشی از این ماجراهامو بهش گفته بودم، حالا به اون واضحی، ولی در جریان خیلی چیزاش بود. ولی بابا دیگه به من شک کرده بود و اون اعتماد از بین رفته بود. یعنی من حتی میخواستم یک بیرون معمولی برم، میخواستم با دوستان بیرون برم، دیگه اینطور شده بود که باید ساعت 8 و 9 خونه باشی، نهایت 9. از ساعت 8 به من زنگ میزد برادران، به هم، یه برادر که من باشون بزرگ شده بودم، به من بی اعتماد شده بودن و هی به من میگفتن که کجا بودی، کجا میری، نمیدونم چیکار میکردی، با کی بودی، و در صورتی که خب برادر خودم دوست دختر داشتن و این مشکل نبود ظاهرا. و خلاصه این اعتمادی که از بین رفت خیلی طول کشید تا درست شد. اون هم اینطوری درست شد که من یک ازدواج ناموفق داشتم و خیلی همسر منو از همه چی محدود کرد. و بعد از اینکه از اون ازدواج اومدم بیرون، میتونم بگم که دوباره این اعتماد برگشت. حتی تو اون ازدواج منم میمدم میگفتم که بابا اینطوریه اونطوریه، دو سه سال اول به من میگفتن که نه تو تندی، تو اخلاق بدی داری، و اون اعتماد از بین رفته بود که به حرف من اطمینان کنن. که همین داستان باعث شد که این اعتماد برگرده، چون کم کم یه چیزایی خودشون از این آقا دیدن و اینا، باعث شد که این اعتماد برگرده و خودشون اونها بودن که دیگه من تشویق میکنه که خواهشن از توی این زندگی بیا بیرون. توی 20 سالگیم ازدواج کردم با یه آقایی که خواستگارم بود. حدود یکی دو ماه پدرم گفتش که عقد نکنین، که با همدیگه باشین و همدیگه شناخت داشته باشین. با توجه به اینکه خب من از دوستی قبلیم که گفتم 3 سال دوست بودیم خیلی خوشحال نبودم، فکر میکردم شاید اگر آدم این سبکی ازدواج کنه درست تر باشه. خلاصه توی این 2 ماه هم به هر حال ما خیلی اونطوری نبود که بگم که خیلی عالی بود، ولی معمولی بود، خوب بود. خب یه اخلاق بدی داشت که خیلی قهر میکرد، ولی به هر چیز دیگه‌ای نبود که مثلا بازدارنده باشه یا بگم که خیلی خطرناک بود یا هر چیز دیگه. ولی بعد از اینکه ازدواج کردیم، بعد 2-3 ماه بعدش، من همسرم رفتارش عوض شد و اصلا دلش نمیخواست که با هم دیگه رابطه داشته باشیم. شروع کرد از من انتقاد کردن که تو چاقی، یا مثلا اصلا من خوشم نمیاد از بدن تو، یا من تحریک نمیشم که بیام سمت تو. و خیلی این رابطه به خاطر که من درخواست میکردم و اتفاق میافته، خیلی به صورت بی احساس و مکانیکی و از روی انجام وظیفه انجام میشد. کلن هم توی نبود که مثلا بشنه من نگاه کنه یا بخواد علاقه داشته باشه، که مثلا دوتا زوجی که تازه با هم ازدواج کردن منو برانداز کنه به قول معروف. اصلا این چیزا رو دوست نداشت. و توی روابط جنسیمون هم خب مقدمه‌ای که خیلی در کار نبود، خیلی سریع میرفت سر اصل ماجرا و بعدش هم خبری از ناز و نوازش و گفتگو اصلا نبود. یعنی اینطوری بود که من همسرم به میگفتش که 5 دقیقه، بعضی اوقات که من چونه میزدم، خودم خجالت میکشم وقتی میگمش که چونه میزدم که حالا یکم بیشتر نگاه، خب باشه 10 دقیقه، و بعد ساعت دستش میکرد یا ساعت دستش بود، راستش دقیقا تیکر یادم نمیاد، زمان میگرفت. بعد میگفتش که خیلی خوب 5 دقیقه، که اصولا 90% مواقع 5 دقیقه بود، 5 دقیقه تموم شد و دستشو از زیر سر من میکشید و پشتشو میکرد اون ور. تو اون 5 دقیقه هم که من تو بغلش بودم، اینطوری نبود که مثلا منو ناز و نوازشی کنه یا حرفی با هم بزنه، گفتگویی بکنه، قربون صدقه باشه، اصلا. یعنی اینطوری بود که من فقط میرفتم توی بغلش، انگار که مثل بالش. خیلی وقته که صحبت میکردیم علاقه نداشت که حل کنیم مسئله رو، علاقه نداشت که رسیدگی کنیم به ماجرا، پیش زوج درمان بریم و مسئله رو حل کنیم. این روابط بعد ما هی بدتر و بدتر میشد و من هی همسرم به مشکوکتر میشد. یعنی یه طوری شده بود که برای من ساعت گذاشته بود که باید توی این ساعت برگردی خونه. من موقعی که با همسرم ازدواج کردم شاغل بودم، بسیار موقعیت شغلی خوبی داشتم، به من میگفتش که تو سر کارت خیلی بهت خوش میگذره، معلومه داری چی کار میکنی، و انقدر بهانه گرفت که من اون مدیریتی به دست آورده بودم به سختی و با زحمت ازش استفاده دادم و آمدم بیرون. هی روابط منو محدودتر میکنه، این در این حد که روابط منو با خانواده خودم هم محدود میکرده. نمیگم هفته یه بار با هم میریم خونه مامان تینا، و اگر من بیرون میرفتم با دوستام که باید کلی دلیل میآوردم، دقیق میگفتم کجاییم نمیدونم اینا. حالا تو طول اون بیرون رفتنم جالب این که اصلا زنی نمیزد، ولی به من میگفتش که باید 8 برگردی خونه، یعنی زنده مرده باید خودت 8 برسونی خونه. و باز هم ولی من ادامه دادم، یعنی همش فکر میکردم که میشه این زندگی رو درست کرد، ولی خیلی حرفای تلخی میشنیدم. مثلا یکی از حرفایی که خیلی هنوزم آزارم میده این بود که به من گفتش که تو لیاقت مادر شدن نداری، تو اصلا نمیتونی مادر بشی. و من همیشه دلم از این حرف میشکست که خب چرا؟ من از این زندگی اومدم بیرون و اومدم تهران زندگی کنم. توی این پروسه تنها زندگی کردنم خیلی داستان داشتم، یعنی اینکه از سوپر سر کوچه که متوجه شده بود که من تنها زندگی میکنم پیشنهاد داشتم، یعنی یه روزی رفتم اصلا شوکه شدم، از سر کارم رفتم خرید کردم، بعد اومدم کارت بکشم میگفتش که برو برو نیازی نیست، برای چی میخوای کارت بکشی؟ به حساب من. بعد رفتم چرا؟ گفتش که من باید حساب میکنم دیگه، برو تو. من اصلا یه دفعه شدم تو. بعد من آقا خیلی معنی متشکرم، کارت من رو بکشم. نه برای چی تو اینقدر اصرار داری؟ من خودم میام به سر میزنم اینا رو، هم به خودم اصلا تو به من بگو چی میخوای میارم دم خونت. یعنی این کوچکترینش بود تا املاکیایی که من رفته بودم برای پیدا کردن خونه، و خب باید بهشون شماره میدادم دیگه که این شماره بگیم به من، اگه خونه پیدا شد به من بگیم. انقدر منو اذیت کردن، انقدر مزاحمم شدن، به خصوص من هیچ وقت نفهمدم این کی بود، کدوم املاک بود که دقیقاً میدونست من کجا خونه گرفتم. دائما میگفتش من دم در خونتم، اومدم دنبالت، بیا با هم بریم بیرون، اگه با من بیای بیرون دیگه مشکلی نداری، اصلا نمیخواد سر کار بری، خرجتو میدم، اینجوریت میکنم. و این آقایی که زنگ میزد به من صدای مسنی داشت، یعنی قشنگ معلوم بود یه آدم 50 ساله است. اینطوریت میکنم تو فقط با من بیا بیرون تو. به انقدر اینها زنگ زدن به موبایل من، اول گفتن خونه پیدا کردین؟ گفتم بله. خیلی من یعنی دیگه عادی شده بود برام که بعدش میشه کجا بگردیم با هم. خلاصه همین باعث شد که من کلن شماره موبایلی که باش کار میکردم یک عمری عوضش کنم و یک شماره موبایل جدید بگیرم، و همینطور مخفی میکردم دیگه که میگفتم که من با اون زندگی میکنم. گاهی اوقات اصلا میرفتم خریدای زیاد میکردم، یا میرفتم از هایپراس خرید میکردم که ترس کارم در نیارن که من یک کسی هستم که تنها دارم زندگی میکنم. در مورد همکارای آقام که دیگه نگم که مجبور بودم حتما مخفی کنم که خونه دارم، یعنی ازم پرسن خونه داریم، گفتم نه با خواهرم زندگی میکنم، یا مامانم هستش اومده، یعنی اگر که میگفتم بله شروع میکردن به چاپلوسی کردن، فقط هم دنبال داستان جنسی بودن که بیان و این کار بکنم. به این دلیل میگم که با یکیشون رابطه برقرار کردم و به محض اینکه پاشو گذاشت تو خونه من شروع کرد دستاشو گذاشت تو شونه من که من بهش گفتم داری چی کار میکنی، بعد گفتش که معنیش هم دیگه وقتی آدم میره تو خونه کسی معنیش هم دیگه، کی به تو همچین حرفی زده، کی همچین حرفی زده که تو به محض اینکه بیای تو خونه یک نفری معنیش اینه که اجازه داری لمسش کنی، اجازه داری دست تو بذاری روی شونش، هی صورتش رو ببوسی، کی به تو همچین اجازه داده؟ خلاصه یه همکاری من داشتم که این همکار من آدم بزرگیه، زن داره و اون موقع هم یه بچه خانمش حامله بود، هنوز به دنیا نیومده بود بچهش. ما با اینا رفت آمد داشتیم، یعنی با هم سفر رفته بودیم و خونه هم دیگه می رفتیم و چون من خواهرم هم همینجا زنده می کرد و یه سری دوست داشتیم که با اونا هم دوست بودن، ما یه 4 تا 5 تا خانواده بودیم که دائما با هم در حال رفت آمد بودیم، من هم که بایش با خواهرم می رفتم دیگه و اونا هم کم کم دیگه من هم دعوت می کردن، یعنی من هم شده بودم جزوی از خانواده. حدود 3 سال 4 سال بود که این رابطه ها بود، سفرها بود، مهمونی ها بود، همه اینا بود و این که مثلا ما با هم دیگه بریم بیرون یا بعضی اوقات من با این همکارم از سر کار بیام بیرون و منو برسونه دم خونه، اصلا خیلی چیز عادی بود. تا اینکه یه روز به من گفتش که تو خونه ای، گفتم که آره، گفت من بیام خونهتون یه چای بخورم، اینجا خیلی ترافیک بد برم. بعد مشکلی نبود، اصلا یه چیز خیلی طبیعی بود، آره بیا من خونه هم بیا، مشکل نیست. چایی گذاشتم و قبلا هم خونه من با همین خانومش اومده بود به خاطر اینکه تولد گرفته بودن برای من، اومد و نشست و شروع کرد صحبت کردن. خیلی هم آدم شوخ طبعیه، خیلی شوخ طبعه، میگفت و میخندیدیم و اینا و من اصلا نشسته بودم روی صندلی جلوی مبل. من گفتم حالا چیز رو بیا اینجا بشیم ببینم چه خبر مدرسه و فلان و همچنان شما هم حرف میزدیم. من یه دفعه دیدم که این دستش رو گذاشت و شونه من و منو کشید سمت خودش. من اصلا همینطوری موندم که داره چی کار میکنه. بعد کلن اینطوری بود، آدم رو لوس میکرد، بغل میکرد، هنوز میذاشتم رو حساب این که داره لوس بازیش رو میکنه، هم چون مثلا میگم این کار جلو خانومش هم میکرد که مثلا من چون کلن هم کوچکترین عضو این جمع بودم، این کار رو میکردن با من که مثلا بیان یه دفعه من اینجور بگیرن با شونه هام و اینا. بعد یه دفعه دیدم که احساس کردم که این آدم برافروخته شده و لپاش قرمزه. بعد به من گفت میدونی من تو رو خیلی دوست دارم. آره واقعا به خاطر من خودم واقعا به عنوان یک دوست دوستش داشتم، نه اینکه دوست داشتن و عشق، به عنوان دوستی که همیشه باهاش خوش میگذشته. بعد گفتم که آره اینا، هی سعی کردم خودم بکشم. بعد گفتش آره من یه ماچ بکن با خو، ما همیشه با هم رو بوسی میکردیم هممون با هم دیگه، من یه بوس از لپش کردم و اینم شروع کرد منو بوس که بوسیدن از صورتم و خواهی گفته دوباره به من دست دور میداد که منو ببوس، منو اینطوری کن، منو بغل میکرد، من خیلی دوستت دارم، میدونی دیگه، میدونی من خیلی دوستت دارم، من خیلی عاشق تو هم، من تو دیگه. یعنی یه جوری شد که من بلند شدم و گفتم که بذار من برم چایی بریزم، چایی بخوریم بریم. خلاصه من رفتم چایی بردم، همطور هم مونده بودم که من به این آدم چه جوری بگم پاشو از توی خونه من برو بیرون. من اینو سر کارم میبینم، اینو تو جمع خانوادگی میبینم، بیرون میبینم، همش پیش همین، من چجوری اینو بیرون کنم؟ اون همکارم رو میتونستم بیرون کنم، به خاطر اینکه هفته یه بار بیشتر نمیدونمش، تقریبا هم همسنای خودم بود. بعد که جمعش کردم که برشم تا بارو بیرون از تو خونه من، هیچ مسئله اینم اصلا برای مهم نبود چه واکنش نشونده، چون اصلا ارتباطی با هم نداشتیم. ولی من به آدم چی میگفتم؟ واقعا چی میگفتم؟ میگفتم که باشه برو بیرون. بعدش چی میشد؟ خلاصه تنها فکری که به ذهنم رسید موندن توی آشپزخونه بود، یعنی این که به همین بهانه که من دارم اینو درست میکنم، دارم برای خودم شام درست میکنم و اینا، هی از این آدم دوری کردم و موندم توی آشپزخونه. ولی خیلی استرس داشتم، یعنی که هر لحظه فکر میکردم که این الان پا میشه و به من تجاوز میکنه. حالا نه تجاوز به معنی که با خشونت باشه، ولی من چی بگم؟ ولی این دور شدن من فکر میکنم خیلی یه دفعه بود و این آدم متوجه شد، چون حالش برگشت به حال خودش و چای خورد و گفت دیگه من برم و رفت. و اینطوری بگم که توی دو سه هفته بعدش حدود 3-4 بار با من تماس گرفت که خونه ای من بیام یه چای دیگه بخوری، و با اینکه من خونه بودم هر بار گفتم که نه من بیرونم، من هنوز از سر کار برنگشتم، یا خونه خواهرمم. و به خواهرمم گفتم که راستش انقدر با جزئیات نگفتم، گفتم که اومده خونم و من احساس میکنم که این میخواد به من نزدیک بشه، من خیلی احساس میکنم، خیلی عصبانی شده و غلط کرده و کلن ما خیلی روابطمون رو باش کم کردیم. ولی این آدم هنوز هست، وجود داره و من همیشه فکر میکنم که چقدر پروه، به خاطر اینکه همین سال پیش به من یه پیشنهاد کاری داد، ولی چون از راه دور بود، یعنی در دو شهر مختلف بودیم، از تهران رفت، من اون کار قبول کردم. ولی بعدم به همسرم گفتم که من دوست ندارم باش کار کنم. حالا بهانه‌های مختلف آوردم که تو پول دادن خیلی حساب کتاب میکنه و اینا، ولی واقعیت این بود که این هر بار به من میگفتش که یه قرار بذار که زنگ بزنم بهت. حالا کاری واقعا فقط کاری حرف میزدیم، ولی همین زنگ زدنش، همین تصویری زنگ زدنش، این که میگفت دلم برات تنگ شده، یا میگفتش که چقدر دلم میخواد که بیایم دوباره دوره هم جمع شیم، یا میگفتش که میاین اینجا خیلی نامردین اگه خونه ما نیاین و اینا، واقعا منو استرس میگیرن. و این چرا منو ول نمیکنه؟ چرا تموم نمیکنه این ماجرا رو؟ چرا هنوزم میخواد که به من بگه دلم برات تنگ شد؟ نمیخوام به هم بگه دلم برات تنگ شد، میخوام وقتی احوال پرسی میکنه مثل یک آدم عادی با من احوال پرسی کنه.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
هیچوقت فکر کردی با خانواده اون آقا مطرح کنی مسئله رو، در واقع یه جورایی افشاگری کنی؟
ببین، اصلا به خاطر اینکه واقعا زنش زن ماهیه و دوست داره این مردو، و اینکه گفتنش فکر میکنم که کل جمع ما رو از هم میپاشوند. حالا به هر حال آدم رفت و تقریبا از توی این جمع ما حذف شد، ولی واقعا هیچ وقت فکر نکردم که برم به زنش بگم. یا برای اینکه ما یک بار دیگه هم با همدیگه رفتیم بیرون و این آدم رفتیم سفر در واقع، و یک گروه جدیدی هم به ما اضافه شدن توی اون سفر، و ما این آدم رو متوجه شدیم که با اون خانومی که توی گروه دیگه بود توی اون روز پشت اون ویلای اون طرفی رابطه برقرار کرده بود، و اون همون موقع خانومش 9 ماهش بود و هیچی نگفت به خانومش. چی میگفتیم؟ بریم بگیم به یه خانومی که 9 ماهشه، بریم بگیم چی؟ بریم بگیم که این شوهرتو دستشو دراز میکنه رو هر کسی که نزدیک باشه، ببینه پا میده نمیده، براش فرقی هم ظاهرا خیلی نمیکنه. و بسیار آدمی بود که تو ظاهر خودشو محترم نشون میداد، و فکر نمیکنم که اصلا به جای هم میرسید. و میگم فقط داستان و دوستیه نبود، همکارم هم بود.
در مورد خودزنی هایی که میکردی از روان درمانگر یا متخصص هم کمک گرفتی؟
آره، ببین من حدود 22-23 سالم که بود با یک روانشناس خیلی خوب آشنا شدم و در واقع روانکاو بود، ولی خیلی طول کشید که این ماجرا رو بهش بگم که من همچین کاری میکنم، چون هنوز ادامه داشت تو اون سنم هم. یعنی از همون 16-17 سالگیم که شروع شده بود تقریبا تو 27-28 سالگیم ادامه داشت، و خیلی سخت بهش گفتم. یعنی اینکه یه روز دستم بهش فقط نشون دادم و این آدم اومد جلو نگاه کرد و تازه فهمید که من یه همچین حرکتی میکنم. خیلی آدم مؤثری تو زندگی من بود، خیلی، یعنی تقریبا من خیلی از اینا رو یادم رفته بود. وقتی که وارد پادکست شما شدم دیدم که دو فکر میکنم یادم رفته، چون من هنوز از پردهی که اونطوری باد میخوره میاد جلو بدم میاد. هنوز هم خیلی وقت توی کیفم کاتر همرامه، من آخه مثلا کاتر میخوام چی کار تو خیابون، یا مثلا از پیکان خیلی بدم میاد، یا اون چهره هایی که شبیه اون آقایی بود که تو 7 سالگی همراه من شده بود، چهره ها بینی هایی که شبیه به بینی اونه خیلی بدم میاد. یعنی اصلا هر وقت یه آدمی رو میبینم با اون بینی انقدر میترسم و انقدر استرس میگیرم که اگه توی مغازه یک آدم با اون شکل باشه میام بیرون. اون روز که داشتم پادکست شما رو گوش میدادم به خودم فکر کردم که من ظاهرن اینا رو فراموش کردم، ظاهرن یادم رفته، ولی وقتی که زوم میکنم که ببین من چرا از فلان چیز انقدر اذیت میشم از یه پردهی که اینطوری باد میخوره، بعد اون روز فکر کردم که نه، واقعیت اینه که اینا جزی از وجود من شده، جزی از زندگیمه، فقط روشون زوم نکردم، ازشون گذر کردم، ولی تأثیراتش رو گذاشته. روانشناس خیلی به من کمک کرد، ولی خندم برای اینه که این روانشناس هم بعد یک مدتی نتونست با من ادامه بده و گفتش، یعنی هر دومون به هم دیگه علاقه من شده بودی و منو واگذار کرد به یک روانشناس دیگه که من دیگه خیلی با اون ارتباط نگرفتم چون خانومم بود و کلن دیگه رها کردم. ببین من الانم که دارم با شما حرف میزنم 3 تاش رو دستم هست که موقعی که اومدم تهران به خودم قول دادم که دیگه احمق نشم. این آخرین بود که این اتفاق افتاد. دلیلش هم این بود که جای بدیه، خیلی تو دیده، خب اصولا آدم خودزنش رو یه طوری میکنه که خیلی دیده نشه، حالا یا روی بدنه یا روی شکمه، حالا اگه رو دست هم باشه، قسمت های بالاست که توی بی آسیا همش باید آستین بلند بپوشی، که خب اوایل خیلی آستین بلند پوشیدم من، ولی اونا چون خیلی عمیق نبود خیلی ردشون نمودن، باید خیلی دقت کنی تا ردشون رو پیدا کنی، ولی این خیلی رد بدی بود. یعنی هنوزم که نگاش میکنم خیلی وقتا مجبور میشم که بپوشونمش. و این که من چون افتادم توی کاری که خیلی با آدم ها در ارتباط بودم، این خیلی اذیتم میکرد که چرا آخه واقعا مثلا من همچی کاری با بدنم کردم که الان ازش خجالت میکشم. داستان اینه که از یک جایی من خیلی شروع کردم به کتاب خوندن و کتاب های روانشناسی خوندن و شروع کردم خودم دوباره تربیت کردن و یه کارهایی رو سعی کردم تو این تربیت دوباره و نگاه جدیدم که به زندگیم کردم یه چیزایی رو ترک کنم، یا همین که گفتم که راحت بگم نه، یا روی چیزایی پافشاری کنم وقتی احساسم اینه که این کار اشتباهیه یا این جای اشتباهیه یا این آدم اشتباهیه، دیگه رو دروازه رو بذارم کنار. یکیش هم همین بود، یکی از تصمیمم این بود که دیگه به بدنم صدمه نزنم، یعنی دیگه دلم نمیخواست که دردم این مدلی باشه، ترجیح میدم که در مورد اتفاقی که افتاده حرف بزنم و سعی میکنم که وقتی یه مسئله پیش میاد حتی اگه خیلی سخت باشه در موردش حرف بزنم.
اتفاقات گذشته تا چند اندازه روی رابطت با همسر تأثیر داشته؟ آیا هیچ وقت به مشکلی از لحاظ رابطه جنسی برخوردی که احساس کنی ریشش برای اون زمان بوده؟
نه، ببین به خاطر این که میگم من از خیلیش گذشته بودم و حتی فراموششون کرده بودم، توی رابطه جنسی با همسرم مسئله نداشتم. یعنی این که به خاطر اینکه آدم آرومیه و خیلی به من حق انتخاب میده و واقعا مراقبه که اگر حتی لحظه دلم نمیخواد یا دوست ندارم یا حوصله ندارم واقعا سمت من نمیاد یا با نوازش کردن فیصله میده ماجرا رو. ولی چرا شده که چیزی یادم افتاده؟ یکیش همین داستان که چند وقت پیش یک آقایی داشت یک دختر بچه رو می برد و من هنوزم بهش فکر می‌کنم که این آقا نسبتی باهاش نداشت. من اون روز خیلی حالم بد شد، یعنی اینکه تمام مدت ناراحت بودم، عصبی بودم، همش به همسرم میگفتم که کاش وایستاده بودیم، کاش ازش میپرسیدیم تو چی کاره ای، میگفت نمیشه که ما وایستیم از مردم بپرسیم که تو چی کاره ای تو. بعدم سرعتمون واقعا زیاد بود
چی کاریم، چی نمیتونیم که وایستیم، و درک میکنه. یعنی وقتی که بهش، چون این داستان رو بهش گفتم، درک میکنه که الان چه حالیم من، چقدر استرس دارم، چقدر نگرانم و همش دارم به این فکر میکنم، دارم به خودم فکر میکنم، اون داستان دارم بازسازی میکنم. اینو درک میکنه، چون دقیقا میگم باش در میون گذاشتم. ولی و در مورد چیزای دیگه، مثلا من این همکارم رو نگفتم به همسرم، برای اینکه همسرم میشناسنش، نگفتم بهش. ولی مثلا خیلی شده بهش گفتم خوشم نمیاد ازش، یا دوست ندارم که بریم خونشون، یا دوست ندارم که من تنها برم پیش فلانی. از من چیزی نمیپرسه، ولی که چرا، چی شده، یا مثلا، ولی همراهیم میکنه که باشه، خب بهش میتونی بگی که دیگه نمیخوام باید همکاری کنم، یا میتونی بگی این بهانه رو بیاری که کارام زیاد شده، امسال دیگه دوست ندارم این کار رو بکنم. اینجور جاها منو همراهی میکنه، ولی سوال نمیپرسه. تو روابط خودمونم و هرچی فکر میکنم الان، نه هیچ وقت این حس رو نداشتم که داره با من بد رفتار میکنه، یا به احساساتم بی احترامی کرده، یا داره خودخواهانه رفتار میکنه.
همسرت چه کاری کرده که به تو حس آرامش داده؟ چه ویژگی های بارزی ازش رو میتونی برامون بگی که به نظرت ویژگی های مثبت یه پارتنر فرد آسیب دیده میتونه باشه؟
ببین، من فکر میکنم که به من خیلی گوش میده و سعی میکنه که با من همدلی کنه. یکیش اینه که قبل از این که ما با هم دیگه رابطه داشته باشیم، همیشه یه چکی میکنیم. نه که مثلا بپرسی تا الان میای یا میری، نه، وقتی میاد نزدیکم و شروع میکنیم مثلا منو ببوسه یا شوخی بکنه یا هر چیز دیگه ای، یه جورایی هم چکم هم میکنه که خسته نباشم، بی‌حوصله نباشم، یا از روی اجبار نباشه، دوست دارم، یا مثلا یک حوصله‌شو داری میخوای که باشه برای بعد، یا اگر که ببینه من بی‌حوصله‌ام میگه که، یا مثلا من عذرخواهی میکنم که ببین من واقعا نمیتونم، الان خیلی ذهنم مشغوله، میگه اصلا خودتو ناراحت نکن. یعنی شده بود که خیلی وقتا اول ازدواجمون من فکر میکردم که باید حتما این کار رو بکنم، یعنی اگر که شروع کردیم حتما باید ادامه بدم و تموم بشه، ولی همسرم توی رفتار نمیکرد. مثلا میگفت ببین اصلا خودتو اذیت نکن. اون لحظه منو بغل میکرد، منو میبوسید و میگفتش که اصلا مهم نیست، بهش فکر نکن، قرار نیست که حتما تموم بشه یا یک نفرمون خوشحال بشه، قراره که هر دومون خوشحال بشیم. اگه الان تو ناراحتی ادامش نمیدی، با اینکه مثلا من از وجدان میگرفتم، میگفتم که خب الان تو اذیت میشی یا چیز نشی، حالا عصبی نشی یا هر چیز دیگه ای، بازم با منو حمایت میکرد. یعنی این که چونی نبود که پسم بزنه بگه که خب خیلی خوب باشه برو اونور، تو هم همیشه لوسی، تو ادا داری، واقعا این کارا رو نمیکنه. یعنی سری اتفاقا منو در آغوش میگیره، بغلم میکنه و اطمینان رو به هم میده که ببین اصلا مسئله نیست، اصلا قرار نیست که این یه چیز زوری یا یه چیز تحمیلی باشه یا اینکه یکیمون اذیت بشه. در مورد خودش هم همینه، شده که من هم برم سمتش ولی اون آبادگیشو نداشته باشه. یعنی من فکر کنم به اون درک متقابل رسیدن خیلی مهمه که ببین، و این درک که این رابطه جنسی قرار یک وسیله باشه برای روابط بهتر، برای پیدا کردن اون شناختایی که تو اون رابطه نزدیک به وجود میاد، قرار نیست که ما پدر همدیگر در بیاریم فقط بابت ارضا شدن، یا هی زوم کنیم روی این که من باید حتما ارضا بشم، یا من حتما باید الان این رابطه جنسی رو داشته باشم، تو باید حتما به حرف من گوش بدی، من الان نیاز دارم. به نظر مهمترین چیز توی این مسئله اینه که پارتنر آدم درک متقابل داشته باشه و در موردش با همدیگه حرف بزنن. یعنی یه بخش مهمی از داشتن یک رابطه خوب، رابطه جنسی خوب، گفتگو کردن در مورد رابطه جنسیه. حتی اگر یه عیب و ایرادی هست، اگر یه چیزی رو دوست نداریم، یه چیزی اذیتمون میکنه، مخصوصا ماهایی که خاطره های اینطوری داریم، باید بگیم.
اگر داستان آزارهای جنسی که تو تا به امروز توی زندگی تجربه کردی یه مثلث باشن، سه تا ضلع اصلی این مثلث به نظر خودت چیا هستن؟
خب منم فکر کنم مثل بقیه بگم اولیش خودم بودم و ضلع بعدیش چون از اونجایی که من خیلی مامانی داشتم که خیلی در جریان میذاشتمش، خیلی نمیتونم بگم که خانوادم مقصر بودن، یعنی واقعا من میتونستم خیلی چیزها رو به مامانم بگم، هنوزم همینه. به نظرم بخش اون ضلع دیگرش اجتماع بود که این حق رو میده بهشون که رفتارهای اینطوری با دخترها بکنن و ما هیچ جایی رو نداریم که بریم بگیم همچین اتفاقی افتاده، هیچ مرجع قانونی، هیچ جایی که رسیدگی کنه به این مسئله نداریم و مجبوریم که قایمش کنیم. یعنی یه بخشش حالا اون اینه که ما جایی رو نداریم اعتراض کنیم، یه جای دیگه‌ش هم اینه که چون انگشت اتهام اصولا سمت دختر هاست، ترجیح میدین نگی که بده ماجرا نشی، یعنی این که میگن تقصیر خودت بود، تو نباید مثلا سوار میشدی، تو نباید با اون آقا تو کوچه میرفتی، تو نباید تو اون خونه میرفتی، تو باید وای میستادی جلوی همسرت، تو باید هزار تا از این حرفا که بهت گفته میشه و مانع این میشه که تو توی اجتماع بری همچی چیز رو ابراز کنی که برای من همچین اتفاق افتاده. ضلع دیگرش از اونجایی که خودم معلمم، به نظرم داستان آموزش و پرورشه. چرا هیچ کس توی اون مدرسه با اون همه مباحث درسی اضافه نیومد به ما بچه ها بگه که اینطوری مراقب خودت باش؟ این که به ما میگفتن با غریبه ها حرف نزنین، با غریبه ها جایی نرین، تا باهش مواجه نشی، تا نبینی که چطوری تو رو میبرن، چطوری تو رو گول میزنن، تا اینکه دوتا قصه نشنوی، تا اینکه دوتا مثال نبینی، ممکنه باز یه مثال سومی باشه که اون آدم گول میخوره و میره تو اون سن ها. نمیگم که میشه همه مثال ها زد، ولی اینکه بهت بگم که ببین مراقب بدنت باید اینطوری باشی. حالا خدا رو شکر توی بعضی از مهدا، تو پیش دبستان، توی بعضی از مدارس خصوصی این حرف رو الان دارن به بچه ها میگن که ببین این مثلا بخش خصوصی بدن توه، اگه کسی لمس کرد، حتی اگه از نزدیکانت هست، باید بری سریعا اطلاع بدی. یعنی یکی از خود من با بچه ها صحبت میکنم و به خاطر اینکه توی مدارس لمس خیلی بین به خصوص پسرها پیش میاد و ما بعد به بچه ها رو سریعا روشن میکنیم که ببین این بدن توی مراقبش باش و دائما تاکید میکنیم که اطلاع بده، ولی زمان ما اصلا حرف زدن در مورد این چیزها تابو بود. کی میتونست بیاد صحبت کنه سر کلاسش یا به ما آموزش بدن که ببین مراقبت کردن به این معنیه که کسی اجازه نداره تو رو به زور حتی از روی محبت ببوسه، حتی اگر اون داره به تو محبت میکنه، حتی اگر که اون همیشه ما نقش تسلیم رو داریم تو آموزش پرورش، زنها و دختران نقش تسلیم سرسپرده رو دارن، حتی تو قوانینمونم همینه، حتی توی مذهبمونم همینه که زن باید در مقابل مرد هر لحظه آماده باشه. من اون ضلع سومش رو آموزش پرورش و روش های تربیتی میدونم. چیزی که میخوام بگم اینه که ما باید یاد بگیریم خودمون رو دوست داشته باشیم. من خودم خیلی تو این میلنگم که هر طوری که هستیم، هر شکلی که هستیم، هر تیپی که داریم، چاقیم، لاغریم، کوتاهیم، بلندیم، باید یاد بگیریم که خودمون رو خیلی دوست داشته باشیم و اجازه ندیم که کسی رفتار ما و جسم ما رو قضاوت کنه و اجازه ندیم که به خاطر کمبود محبتامون، به خاطر طلب محبتامون، به خاطر انتقام، به خاطر ترس، به خاطر اینکه دوست داشته بشیم کسی به جسممون و به روحمون تعرض کنه. باید یاد بگیریم که مراقب باشیم خیلی زیاد، و اگر بچه‌ای داریم یادش بدیم که مراقب خودش باشه و هر اتفاقی بیفته ما پشتش هستیم، هر اتفاقی، و مثل یک کوه پشتشیم و گوش میدیم به اتفاقی که براش افتاده.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست، کانال تلگرام و اسپاتیفای سرچ کنید و گوش کنید. یادتون نره با معرفی این پادکست به عزیزاتون میتونین توی چرخه آگاهی و بیداری سهیم باشید. پس به اشتراک گذاشتنش رو فراموش نکنید. اگر مایل هستین از تجربه خودتون از آزار جنسی بگید، همیشه و همواره میتونین از طریق ایمیل با من در ارتباط باشین. تجربه هر آدمی از این نوع آزار منحصر به فرد خودشه، لازم نیست به نظر چیز متفاوتی بیاد تا ارزشمند باشه. پس اگه دلتون میخواد یکم حرف بزنید و سبک بشید، من منتظرتون هستم. در ضمن تجربتون از آزار خیابانی رو هم میتونید به صورت وایس با آیدی تلگرام بفرستین. تمام این وایس ها جمع آوری میشن و نهایتا به صورت یک اپیزود منتشر میشن. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین 27 مثلث این پادکست بود. با امید روزای بهتر، شهریور ماه 1400.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.